بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در جلسه قبل پرسش‌هایی را مطرح کردیم تا نظر فلاسفه را درباره آنها بیابیم و بر این اساس نسبت به نظریه فلاسفه اسلامی درباره وحی اشراف بهتری پیدا بکنیم. اولین پرسش این بود که آیا حقایق وحیانی یا معارف وحیانی از نظر فلاسفه اسلامی از نفس پیغمبر پیامبران تراوش کرده و پدید آمده یا اینکه از عالم غیب از جانب خداوند متعال بی واسطه یا با واسطه بر آنها القا شده است و به عبارت دیگر آیا پیامبران در مورد معارف وحیانی نقش مولد و تولیدی داشتند یا نقش قابلی؟ عرض کردیم که پاسخ به این پرسش این است که از دیدگاه فلاسفه اسلامی معارف وحیانی در پیامبران القا شده است و آنها نقش قابلی داشتند نه نقش فاعلی. پرسش دوم این بود که آیا حقایق و معارف وحیانی همواره به واسطه ملائکه یا ملک وحی جبرئیل یا ملائکه دیگر به آنها القا شده است یا اینکه گاهی و مواردی معارف وحیانی بدون واسطه به آنها الهام و القا شده است؟ در مورد این پرسش عرض کردیم که عبارات فلاسفه اگر نگوییم دائما و همگی در قالب موارد و اکثر قریب به اتفاق باید گفت عبارتهای فلاسفه این است که وحی به انبیا به واسطه موجودات مجرد عقول یا غیر عقول به هر حال موجوداتی که به عنوان انوار مجرده موجودات مفارقه از ماده به آنها الهام و القا شده و در این میان یکی از این موجودات عقلی و انوار عقلیه که عقل فعال نامیده می شود نقش بسیار محوری و تعیین کننده داشته است که از نظر آنها عقل فعال همان جبرئیل و روح الامین است. در جلسه قبل شواهدی را برای این مطلب عرض کردیم، حالا برخی از عبارات هم من باز یادداشت کردم برای اینکه روشن‌تر بشود از مرحوم صدرالمتعالی. ایشان فرمودند برای انسان علم و معرفت به گونه‌های مختلفی حاصل می‌شود. یکی از طرق و گونه‌های حصول معرفت همان است که عمومی است، یعنی اکتسابی است، با بکارگیری قوای ادراکیه، قوه تفکر و قوای دیگر. و گاهی بدون اکتساب است، یعنی به اصطلاح افاضی و لدن نیست، اکتسابی نیست. حالا این هم که اکتسابی و لدن افاضی است و اکتسابی نیست، خواه انسان در طلب چیزی بوده باشد، جستجوگر بوده باشد، آنگاه بدون اینکه فکر کند براش حاصل بشه بدتن، یا نه اصلا ابتدای به ساکن هیچ گونه توجهی نسبت به مطلبی نداشته، یعنی جستجو هم نمی کرده، طلب و جستجویی هم نبوده است، ولی برای او حاصل شده، فرق نمی کنه. بعد می فهمن این خود دوگونه است، گاهی منشأ و مبدأ این معرفت را می داند، توجه دارد، و گاهی ندارد. همین مقدار حقیقت علمیه را دریافت می کند به صورت بسطتن و بدون اکتساب. اما اینکه از کجا و چگونه حاصل شد، اینا در توجه نداره. اما گاهی توجه داره که ارتباطی برقرار کرده با یک موجودی مثلا به نام جبرئیل، توجه داره، ارتباط مشخص و معلومی است، یعنی به منشأ این علم کاملا توجه داره. اگر این فرض دوم باشد اصطلاحا میگوییم وحی، و اگر فرض اول باشد اصطلاحا میگوییم الهام. طبق اصطلاح رائج فرق ما بین وحی و الهام را اینطور گذاشتن که هر دو غیر اکتسابی است، لدنی حفاظی. در مورد وحی دریافت کننده توجه کامل دارد به مبدأ و منشأ آن معرفت، اما در مورد الهام به این نقطه توجهی نداره، اما اصل حقیقت علمی را دریافت میکنه، فقط او را میفهمه. ان حصول العلم في باطن الانسان بوجوه مختلفه، فتاره يكتسب بطريق الاكتساب والتعلم، وتاره يهجم عليه يا يهجم عليه كانه القي اليه من حيث لا يدري، سواء كان عقيب طلب وشوق او لا. این که عرض کردم باشه. و ثانی و سما حدثاً و الهاماً، و هذا ينقسم الى ما يطلع معه على السبب المفيد له، و هو مشاهده الملك الملهم للحقائق من قبل الله. این مشاهده ملک میکنه، توجه داره، و هو العقل الفعال. حالا اینجا همون عقل فعالی که عرض کردیم، الملهم للعلوم في العقل المنفعل، عقل فعال که علوم را به عقل منفعل یعنی قوه عقلیه انسان الهام کنه. و الا ما یطلع علیه، یعنی گاهی بله ما لا یطلع علیه، قسم دوم، و هذا ینقسم الا ما یطلع علیه على السبب المفید له که مشاهده ملک، و الا ما لا یطلع علیه، به اون سبب اطلاع نداره. فالاولو یسمو اکتسابا و استفسارا، اونی که با فکر و با طلب و جستجو حاصل میشه میشه اکتساب، و ثانی الهاما و نقصا فالروع، و ثالث وحیا یختص به الانبیا و الذی قبله یختص بالاولیا، و اما الاکتساب فهو طریق النظار و من العلماء. حالا من بحثم بیشتر اینه که توجه بفرمایید آیان فلاسفه بر معلم وحی که همون عقل فعال باشه تأکید داره. از نظر اونها وحی به انبیا به واسطه عقل فعال، به واسطه ملک وحی. بعد در ادامه باز این عبارت را داره، میفهمد فإن العلوم لا تحصل لنا إلا بواسطة الملائكة العلمية، ببینید حصر علوم برای ما حاصل نمی‌شوند مگر به واسطه ملائکه علمیه در مقابل ملائکه عملیه. و هی العقول الفعال، این ملائکه علمیه همان عقول فعاله هم. حالا اینجا هم جمع بسته، عقول فعاله، تعبیر به عقل فعال هم نیست. یعنی ملائکه علمیه کل واحد عقل فعال است، یعنی مفید علم به انسان. به طرق متعدده، کما قال سبحانه وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب. آیه شریفه سوره شورا 51. اینو خواستید ملاحظه فرمایید، از شواهد ربوبیه صفحه 414 با تعلیقه و مقدمه و حواشی مرحوم آقای فرمی‌شود که بله آشتیانی. مشهد پنجم که در باب نبوات و ولایات، این یه عبارتی بود از مرحوم صدرا که نقش عقل فعال یا عقول فعاله و ملائکه را در وقت خیلی برجسته می‌بینند. ایشان در شرح اصول کافی هم مطلبی دارن که اونم بد نیست عرض کنم خدمت دید. می‌فرماید کمال القوة النظرية و العقل النظری به ان یسفو الجوهر العقلی صفاء یکون شدید الاتصال بالعقل الفعال. کمال عقل نظری و قوه نظری اینه که صفایی پیدا بکنه که بتواند اتصال پیدا بکند به عقل فعال. المسمى بالقلم الاعلى، یکی از اسامی عقل فعال قلم اعلاست، چون نیست قلم نگارشگره می نویسد. یکی از مراتب علم الهی همون قلم هست، لوح و قلم و اینا اصطلاحات دینی است که به کار برده. قلم اعلاست یعنی نگارنده است، حقایق علمیه را به اذن الله می نگارد. بالقلم الاعلا و المعلم شدید شدید القوا، اسم دیگرش همون معلم شدید القواست. و هو المفیض للعلوم باذن الله، عقل فعال که همان قلم اعلاست و معلم شدید القواست، مفیض علوم هست باذن الله. علا الواح نفوس العقلیه، بر لوح نفوس عقلیه، مراد از نفوس عقلیه اون نفس ناطقه است، نفس ناطقه در مرتبه عقلانی، چون نفس ناطقه در مرتبه تخیل، نفس ناطقه در مرتبه قوه وهم، نفس ناطقه در قوه مشترک، همچون نفس ناطقه در مرتبه قوه عقلیه دریافت کننده این حقایق است از عقل فعال. فیستفیض منه العلوم و المعارف بلا واسطه معلم بشری فی زمان یسیر، در زمان کوتاه معارف و حقایق را از او دریافت میکنه، معلم بشری هم نیست. این را در شرح اصول کافی جلد 2 صفحه 442 فرمود. همچنین در صفحه 445 همین مدرکی که عرض کردم میفهمد الرسول الذي ينزل عليه جبرائيل و هو المسمى بروح القدس و المعلم شديد القوى و المؤید به القاء الوحی الى الانبیاء و الهام الحق للاولیاء و الرؤیا صادقه للاتقیاء. این همه کارونه، رؤیای صادقه برای اتقیاء، الهام برای اولیاء، وحی برای انبیاء، همه برمیگرده به این معلم شدید القوا. و هو الروح الامین و الرسول الکریم المعدود خصاله العمیم نواله فی قوله تعالی انه لقول رسول کریم ذی قوة عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین. در این آیه شریفه آیات این معلم شدید القوا توصیف شده است، سوره تکویر آیات 19 تا 21. و هو جبرئیل علی لغت سریانیین، جبرئیل یک لغت سریانی است، اعجمی است، عربی نیست. معناه عبدالله، جبرئیل یعنی عبدالله، و هو جوهران روحانیون عقلیون کما دل علیه بعض هذه النعوج، جوهریست مجرد و عقلانی. این نعوجی که در این آیات آمده دال بر این مطلبه که کونهی عند ذل عرش مکین، این وصف فا ان ذل عرش هو الباری جند ذکر، ذل عرش خدای متعاله و هو منزه عن المکان و الجسمیه، خدا که مکان نداره منزه از جسمیت. فکذا من عندم، جبرئیلم که هو عند ذل عرش نزد خداست، نزد خدا نمیشود مکانی باشه چون خدا که مکان نداره، پس میشود جبرئیل یک موجود مجرد. فکذا من عنده و ککونهی مطاعن فی عالم الملکوت. ادامه این عبارت را بعد خود مراجعه هم. پس خلاصه این حاصل عرضم اینه که از نگاه فلاسفه اسلامی در باره وحی به انبیا، بلکه همونطوری که صدر متعلقین فرمود، مطلق معارف حتی معارف اکتسابیه که با فکر و خوندن و بکارگیری حواس و اینا حاصل میشه، همه برمیگرده به معلم شدید القوا، عقل فعال یا جبرئیل. منتها در مقام در مورد وحی همونطوری که گفته شد، اولا بدون بکارگیری قوای ادراکی است و ثانیا پیغمبر که دریافت میکند حقایق را از عقل فعال، از جبرئیل، او را مشاهده میکنه، کاملا به او توجه داره. این حاصل حرف فلاسفه است. حالا ابن سینا هم همینها را داره، شیخ اشراق هم داره، سلم تعلیم هم که بیش از اونها این مطالب را داره. سؤالی که مطرح کردیم این است که خب با این دیدگاه نسبت به مواردی که وحی بلا واسطه است، یقینا از دیدگاه روایات و همچنین آیات قرآن، مواردی از وحی الهی و انبیا بدون واسطه بوده، چه باید گفت؟ آیا این فلاسفه پاسخی دارن به این پرسش یا ندارن؟ این یک خلاص در این تفسیر فلسفی نقد است، کما اینکه در درسی قبل عرض کردیم یک نقده. آیا این نقد وارده یا میشه جواب داد؟ بحثمون این هست، آیا این سخن تفسیر فلاسفه نسبت به وحی میتواند پذیرش شود به طور جامع و اطراف یا نه؟ و بالاخره نسبت به وحی بیواسطه آیا چی میگن؟ حرفی دارن؟ ندارن؟ اصلا متعرض شدن یا نشدن؟ با مبانیشان میشود به او جواب داد یا نه؟ پس دو تا مطلبه، آیا خود اونها به این توجه کرده ان یا نکرده ان، یک. حالا اگر توجه نکرده یا نپرداختن، آیا ما میتوانیم طبق مبانی اونها نسبت به وحی بیواسطه هم تفسیری فلسفی ارائه بدهیم یا نمیتونیم؟ در مورد اینکه آیا متعرض شدن یا نشدن، عرض کردم خدمت شما که صدر متعلیهین یک جا به این مسئله پرداخته و توجه کرده، بلکه البته نه یک جا، در جاهای مختلف. در اسفار جلد ششم، حالا جالب اینجاست که اونجا بحث وحی نیست، وحی شناسی نیست، مقداری از مباحث وحی را ایشون در جلد هفتم آورده، اما در جلد ششم که موضوع بحث ایشان علم الهی و مراتب علم الهی است، اونجا مطلبی دارن که حالا خدمتتون عرض می‌کنم. اولا بحث ایشان در علم الهی حاصلش این هست که علم خدا و خدای متعال به موجودات حد اقلش این است که دو مرتبه دارد، علم ذاتی ما قبل الایجاد و علم فعلی ما بعد الایجاد. این حد اقل تقسیم علم الهی به اشیاء و موجودات به ماسل الله. علم ذاتی خدای متعال به موجودات علم اجمالی در عین کشف تشبیه تفصیلی است، این هم از ابتکارات ایشانه. حالا در جای خودش باید بررسی بشه، شاید بحث بسیار سنگین و عمیق و دقیقی است. خیلی مهمه، این از اون مسائل، یعنی شاید از مهمترین مسائل معارف الهی همینه. اگر کسی بتونه این را درست بفهمد و به هر حال حظ عظیمی از معرفت را برده که بتواند بفهمد که خداوند سبحان در مقام ذات قبل از ایجاد به حقایق عالم، به موجودات علم دارد، هم اجمالی است، بسیط است و در این حال کشف تفصیلی است، به این معنی که بعد از ایجاد سر سوزنی بر علم الهی افزوده نمی شود، هیچ تغییر در علم الهی نمی شود، فقط در معلوم تغییر ایجاد می شود. این خیلی مهمه. صد و متعلقین هم اونجا یک مطالبی را آورده از ابن عربی و اینا نقل کرده و بعد خلاصه خیلی قلم فرسایی زیادی داره در این قضیه، انشاءالله رجوع بکنم. بعد از اینکه این دو مقام از علم الهی را ایشون بیان کرده است، فرموده است، حالا میخوانم عبارتش را، فرموده است ولا یبعد، البته تعبیر با احتیاطی بوده، کلمه ولا یبعد داره. بزرگان معمولا اینجور بودند در حوزه معارف، با احتیاط می نوشتن، با احتیاط حرف می زدن، خیلی رعایت می کردن. هرچی هم آدم علمش بیشتر بشه این احتیاطهاش بیشتر میشه. در مراحل اولی آدم خیال می کنه همه چیزو بلده، خندوتون فتوا می ده، فتواهای قطعی، اما بعدا که می ده جلوتر به خود شل می شه، فتواهاش احتیاط می کنه. ولا یبعد ان یکون قوله تعالی کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. سوره یهود آیه اول سوره مبارکه یهود. لا یبعد ان یکون اشاره الی هاتین المرتبتین من العلم. بعید نیست که این آیه اشاره به این دو مرتبه از علم، یعنی علم بسیط اجمالی و علم تفصیلی داشته باشه. کما فی قوله تعالی و آتیناه الحکمت و فصل الخطاب. این آیه که موجود از لقمان هست، و آتیناه الحکمت و فصل الخطاب، سوره صاد آیه 20. فالحکمت للآیات، حالا احکمت را دارد معنا میکنه، احکمت، حکمت که از ایکریشه هست دارد معنا. فالحکمت للآیات یعنی وجود الممکنات التي هي آیات دالت على ذاته هي عبارت عن وجودها الجمعی. این مرتبه یعنی وجود داره، منطقه به نحو الجمع نه به نحو الفصل. احکام محکم در مقابل متشابه نیست، احکام در مقابل تفصیله، یعنی وجود جمعی در مقابل وجود تفصیلی. و کونه کتابا لاستماع المعانی فیه و تفصیلها عبارت عن وجودها الامکانی الافتراقی. خب همه این عالم آیات الله هست دیگه. این دو نحوه وجود دارد، عالم، آیات الهی، آیات تکوینی و تدوینی، تشریعی، فرق نمی کنه. دو نحوه وجود داره، یکی وجود احکامی یعنی بسیط اجمالی جمعی، یکی وجود تفصیلی. کتاب احکمت آیات او ثم فصلت، آتیناه الحکمت و فصل الخطاب، یکی تفصیله یکی احکام. بعد می‌فرماید، دقت بفرمایید، می‌فرماید ولعجل هاتین المرتبتین من العلم سمی کتاب الله قرآنا و فرقانا. درسته؟ قرآن همین قرآنی که ما داریم، قرآن کریم، قرآن مجید، هم قرآن است هم فرقان است. نزل الفرقان على عبده بل هو قرآن مجید. هم بهش قرآن میگویند گفته شده است و هم فرقان. بئس بارين فالقرآن هو الحكمة وهو العقل البسيط والعلم الإجمالي. اینکه به این کتاب مجید میگن قرآن، بل هو قرآن کریم که کتاب مکنون، ببینید قرآن است و کتاب مکنون است، یعنی حقایق به لحاظ جمعی درش هست بسیط که بشه اون بتون همونهاییست که لا یمسه الا المطهرون، اون حقایق اجمالی جمعی. والعلم الاجمالی فی عرف الحکما والفرقان هو تفصیل الکتاب و فصل الخطاب و هو العقل التفصیلی والعلم النفسانی، اینم به اصطلاحات حکما. خب حالا دقت کنید، داریم میرسیم به اصل اون بحثی که میخواستم بگم. بعد میخواد وعلم ان سائر الکتب النازلت علی الانبیاء علیهم السلام لیست تسمى قرآن. قرآن مختص به کتابی است که بر پیغمبر اسلام نازل شده، بقیه را قرآن نگفته، قرآن نامیده نشده. کما لیست تسمى کلام الله، اونا کتاب هستن اما کلام نیستن. تورات کتاب الله است نه کلام الله، فرقان است نه قرآن، انجیل هاکذا. این فقط کتاب پیامبر اسلام است که هم کلام الله است هم کتاب الله است، هم قرآن است هم فرقان است. چرا؟ کما لیست تسمى کلام الله لأجل هذه دقیقه، به خاطر همین نکته دقیق. فإن علومهم مأخوذتون من صحائف الملکوت السماویت. علوم انبیای دیگر از کجا گرفته شده؟ منشأ و منبعش چه بوده؟ ملکوت السماویت. حسب مقامات فی تلک طبقات، البته حالا همه اونا هم یک طبقه نبوده، طبقات مختلفی داشت. و اما رسول الخاتم علیه و آله السلام فعلمه فی بعض الاوقات، را دقت کنید، فعلمه فی بعض الاوقات نه همیشه. ایشان هم مثل بقیه انبیا منبع علمش همون صحائف و همون حقایق ملکوتیه، صحائف ملکوت سماویه بوده، مثلا فرشتگان و اینها. اما نه، در بعض اوقات کان مأخوذا من الله فی مقام لی مع الله، در موارد علمی ایشان بیواسطه از خداوند سبحان گرفته شده. در کدام مقام؟ در مقام لی مع الله. مراد از لی مع الله اون حدیث نبوی است که پیامبر فرمودن لی مع الله وقتون لا یفعنی فیه ملک مقرب ولا نبی مرسل. من با خدا یه رابطه ای دارم، یک ارتباط ویژه ای دارم که نه ملک گنجایش اون رو داره و نه هیچ نبی مرسل. این ناظر به این مطلب هست. بلا واسطه جبرئیل علیه السلام ولا غیره من ملک مقرب. این مطلب را ایشون در اسفار جلد 6 صفحه 289 90 آورده، بعد شما رجوع کرد. بسیار مطلب دقیق و شریفی است. 289 و 90. خب پس ببینید صدر متعلقین به این نکته توجه کرده. حالا نمیخوام بگیم دیگران نکردن، در حد مطالعات بنده ندیدم ایشون توجه کرده. در شرح ارشاد اصول در تفسیر قرآن کریم ایش هم مطلبی داره، اونم از اون بخوانم خوبه. در جلد اول صفحه 301 میفرماید نفس پیغمبر، ادامه عبارت هست، فتشاهد زمینش برمیگرده به نفس النبی، فتشاهد و به بصر ذات هل عاقله از سائرت عقلا بالفعل معلمها القدسی. نفس پیغمبر با چشم عاقلش، با چشم عاقله، نه چشم خیال و نه چشم به اصطلاح ظاهر، هیچ کدام. سه تا چشم داره دیگه، چشم عاقله چشم نیست، چشم خیال و متخیله و چشم قوه به اصطلاح باصره، سه تا قوه بینایی هست او در اون مرتبه عقلی مشاهده میکنه با چشم عاقلش از سایرت عقلا بالفعل که به مرتبه عقل بالفعل رسیده، یعنی از عقل هیولانی به عقل بالملکه به عقل بالفعل راه یافته، چه چیز را مشاهده میکنه؟ معلم حل قدسی یعنی جبرئیل را مشاهده میکنه و مخرجه ها من حد القوت النفسانیت الهیولانیه الى حد الکمال العلمی و تستفید منه و هو فی صورته القدسیه العلوم والاحوال کما قال تعالی علمه شدید القوا، آیه شریفه علمه شدید القوا ذو مرده فاستوى و هو بالافق الاعلى. خب این دقت کنید، این تا اینجا این شد با واسطه و ربما و ربما وصل النبی صلی الله علیه و آله الى مقام اعلى، نه راهی به یه مقام برتر از این میرسه، مقام اعلا من ان یتوسط بینه و بین المبدع الاول و المفیز علی الکل واسطتون، در یک جایگاه یا مقامی است که دیگه اعلای از اینه که بخواد یک واسطه بین او و خدا قرار بگیره. فسمع کلام الله بلا واسطه کما قال تعالی ثم دنا فدلا فکان آب قوسین او ادنا فاوحا الى عبده ما اوحا، ایشون زمین رو به خدا برگردانده، اینجا اختلاف در تفسیر. فاوحا جبرئیل، بعضی تفسیرهای این است فاوحا زمین اوحا رو به جبرئیل برمیگردونن، الى عبده ایشان زمین رو به الله تعالی برگردن، فاوحا الى عبده ما اوحا، این هم یک جالا راهای دیگر بهش پیدا کرد. پس خلاصه همین شد که صدر المتعلمین در هم اسفار هم در تفسیر قرآن، حالا که از جاهای دیگر هم باز هست تتبع میخواد، به این مطلب توجه کرده که وحی الهی به انبیاء بخصوص پیامبر عظیم شأن اسلام باید بلاواسطه است، درست؟ خب حالا چی باید بگیم ما در تفسیر این قضیه؟ این رد کنید به نظر حقیق این که ما میبینیم فلاسفه اسلامی در تفسیر وحی به انبیا بر نقش واسطه یعنی عقل فعال و جبرئیل روح الامین تأکید دارن، این به خاطر این است که غالبا از کلام صدر المتعلمین هم استفاده شد، غالبا وحی به انبیا از طریق واسطه بود. و اگر خاطر شریفتون باشه قبلا که ما از دیدگاه آیات و روایات در رسی این مسئله بررسی کردیم، به این نتیجه رسیدیم که در مورد پیامبر عظیم الشأن اسلام که دیگه وقتی حساب ایشان روشن شد بقیه هم روشن میشه که برترین مقام را در نبوت داره، استفاده کردیم از آیات شریفه که قرآن نزول تدریجیش همش با واسطه بوده، این از قرآن استفاده میشه، آیات متعدد نزل به روح الامین و علاقل فکر تکونه للعالمین نذیر، قل نزله روح القدس به اذنه روح القدس، بعد متعدد آیات داریم، نزول تدریجی قرآن به واسطه روح القدس بوده و ملائکه دیگر هم دخالت داشته. حالا نزول دفعی قرآن چطور بوده؟ اینا بنده درباره اش الان در حال حاضر نظر قطعی ندارم که آیا اون بی واسطه بوده یا با واسطه بوده، این نیازمند تأمل و تحقیق بیشتره، اما با توجه به این آیات قرآن که عرض کردیم استفاده کنیم. خب قرآن بخش عظیم وحی بر پیامبر است دیگه، اعظم وحی بر پیامبر میشه قرآن کریم، روایات هم که بر ایشان وحی شده یعنی وحی روایی احادیث که در تفسیر قرآن تبیین قرآن بوده، اونم دو قسم بوده، بخشیش با واسطه بوده بخشی بی واسطه بوده، و از روایات هم استفاده می شود که مسئله جبرئیل و آمدن جبرئیل و به صورت دهی کلبی و خدمت پیامبر اینم رایج بوده، نه فقط در خصوص قرآن، در غیر قرآن هم بوده. پس بنابراین ما می تونیم این حرف رو از فلاسفه قبول بکنیم که بگوییم غالب موارد وحی به انبیا به واسطه بوده. البته این نفی نمی کند وحی بی واسطه را. خب فلاسفه آمدن اون چی که غالب هست را تبیین کردن. پس این که ما می‌بینیم در کتاب‌های فلسفه، فلاسفه در بحث نبوت و وحی تاکید اونها، تاکید اونها بر نقش عقول و عقل فعال و ملائکه وحی هست، به خاطر اینکه خب غلبه داره دیگه، وقتی می‌خوان یک مطلبی را تبیین بکنن فرد غالب را تقریر می‌کنن. حالا آیا دقت کنید به این سوال، آیا طبق مبانی خود اینها فلاسفه می توانیم ما تفسیری هم برای اون موارد بی واسطه ارائه بدیم یا نه؟ میگوییم بله می توانیم. چطور؟ چون بحث فلاسفه این شد که حقایق وحیانی توسط موجودات مجرده، مثلا عقول، ملائکه عقل فعال، ملائکه وحی، جبرئیل امین، القا می شده. چجوری القا می شده؟ چگونه القا می شده؟ گفتم که در مرتبه اول بدون صورت و صدا و لفظ و شکل و هیئت و حقایق را کلی دریافت می کرد. به وجه این کلی. درست؟ در مرتبه دوم به واسطه قوه تخیل و قوه خیال و قوای ادراکی پیغمبر دارای صدا و شکل و خصوصیات این چنینی هم میشد. مال همین مطلب را در وحی بی واسطه میتونیم بگیم، میتونیم بگوییم، یعنی بگوییم اونجایی را که واسطه در کار نبوده خداوند سبحان حقایق وحیانی را به وجه کلی به اونا القا کرده، به نفس عاقله پیغمبر القا کرده. بعد در مرتبه تخیل و خیال و قوای ادراکیه جزئیه پیغمبر قالب ریزی شده، اون شکل هم پیدا کرده، یعنی مصوت به صدا و به الفاظ و مثلا اینا هم شده. خب این میشه برگو، این که معنی نداره که. ببینید پس میخوام عرض کنم که اون نقدی که ما قبلا وارد کردیم در مرحله اول گفتیم تفسیر فلاسفه جامع الافراد نیست، این نقد اولیه بود. اکنون داریم دفاع میکنیم از فلاسفه. چرا فلاسفه متعرض اون بخش بیواسطه نشده اند؟ اولا توجه به جمله کردن و من هم آخون نقل کردم یه، اما چرا تبیین تحلیل نکردن؟ چون غالبا با واسطه، لااقل از دیدگاه اونا اینجوری بوده، غالبا با واسطه. عبارت مولا سلزم دیدید گفت قهر روبم تقلیل دیگه. خب حالا آیا ما میتوانیم از مبانی خودشون استفاده کنیم و بگوییم که چجوری بوده اونجا؟ میگوییم بله، چون آیون گفتن وقتی که معلم وحی یعنی روح القدس عقل فعال حقایق را بر قلب پیغمبر القا میکرده به بچن کلیه القا میکرده، اون وقت در مرتبه نازلتر، چون بحث نزول دیگه، وحدت نازل میشه، در مرتبه نازلتر قوای باطنیه ادراکیه جزئیه پیغمبر اون حقایق کلیه را اینجور درک میکنه که الفاظم درش هست، شکلم درش هست، هیئت و چگونگی هم داره. والا اگر ما واسطه را برداریم، عقل فعال را برداریم، جبرئیل را برداریم، همین حرف را میشود گفت حقایق وحیانی به وجه کلی بسیط الغا میشه. همین که حالا ملا سرزاد همون کتابون احکمت آیات و ثم فصلت، اول احکام دیگه بعد تفصیله، بنابراین میشه بعد این را هم گفت. پس تا اینجا ما از این مرحله از بحث دیگه گذشتیم که دیدگاه فلاسفه اسلامی معلوم شد که غالباً وحی مربوط به انبیا را از طریق وسائط یعنی ملائکه وحی عقول تقریر کردن، گاهی خودشون هم توجه به اون وحی بیواسطه کردن گرچه تفسیر نکردن، و ما با مبانی اونها با اصل و قاعده اونها این هم تفسیر میکنیم، اینا بلا اشکال حل میشه کار اینجا. این نقد در واقع اصلا برای فلاسفه وارد نیست، یعنی میشه بعد این رو ترمیم کرد به این معنی که مبانی اونها چشش این مسئله رو هم داره و بیان میکنه. بله، اصل اولیه اینه، فرد رائج و غالب این هست. مثل این که اگر بنا باشه باران ببارد، از فلاسفه سوال بکنیم طبق مبانی شما باران ببارد چطوره؟ میگه باید ابر باشه. نه نگاه کنید جواب شما دارم عرض میکنم، دقت کنید جواب روشن میشه. میگه ما ابر باید، میگن بله، ابل الله ان یجری الامور الا باسبابها، نظام نظام سببیته. خب ابر چطوری به وجود میاد؟ بخار آب. بعد ابرها چطور به هم متراکم میشود؟ باد. میگیم پس قاعده شما این شد، نظام اسباب مسببات اقتضا میکند که باران از طریق ابر و بخار آب و باد ناشی شود. آیا نمیشود محال است عقلا، امکان نداره به صورت خارق العاده، یعنی این عادت به هم بخوره، به صورت استثناء موارد اندک و نادر، بدون این وسائل، چون همه بالاخره به مسبب الاسباب برمیگرده؟ میگن چرا آمده ما اشکال نداره، این ما نفی نمی کنیم. فلاسفه اسلامی یک قاعده اولیه دارن، یک قاعده ثانویه. اصل و قاعده اولیه اونها این است که بله، نظام اسباب و مسببات، و بر اساس نظام اسباب و مسببات علم سبب مجرد میخواد. این حرف درسته. اسباب مجرده علم هم عقولن یا نفوسن، یا نفوس سماویین یا عقولن، عقول مجرده. خود نفس انسان هم نمیتوند باشد چون قابل است. موجودات مادی هم نمیتوانند باشند چون سنخیت با علم ندارن، که چون مادی هستن. ملاحظه فرمودید؟ پس یرجع امر به این که باید مبادی عالیه باشه. خب مبادی عالیه بالذاتن یا بالغیر؟ بالغیرن، بالذات که نیستن، فاعل بالذات ذات اقدس الهی است. خب اگر یک مواردی اختزات هست که حالا ما وجهش رو بدانیم ندانیم بحث دیگری است، اختزا کرد که خارق از این عادت باشه، این نظام بر هم بخوره، چطور در عالم طبیعت خوارق عادت هست؟ در ماورای طبیعت، این در نظام مبادی عالیه هم خارق عادت داریم. عقول و نفوس سنت اولیه، قاعده اولیه اینه که اینها معلمین بشرن در علم. حالا یه مواردی هم هست که معلم خود خداست بیواسطه، این واسطه برداشته میشه. این مبانی فلاسفه با این هیچ گونه منافاتی نداره. سوال نفرمایید یا کسی سوال نکنه، اشکال نکنه که آقا خب اگر میشه اصلا ملائکه برای چی هست دیگه؟ حالا که میشود، این که امکان پذیر هست، پس چرا همه جا بی واسطه نیست؟ این مثل اینه که کسی بگوید آقا اگر بدون ابرم باران میتونه ببارد، چرا همیشه باید ابر باشه؟ اصلا اینا برداریم این نظام را، میشه این سوال بکرد. اینا یک سلسله مقتضیاتی داره. حالا من وقتم دیگه الان گذشته، بخوام اینا باز بخورم که ببینیم بالاخره در عالم هستی و به لحاظ هستی شناسی الهی فلسفی، هر چیزی که قابلیت وجود داره، قابلیت وجود، اصلا کاری نداریم که این فایلش به دیگران چی هستا، هر چی میخواد باشه، خودش قابلیت وجود داره، یه شأنیتی داره. اگر این را داره، مقتضای فاعلیت وجود و رحمت و فیض الهی اینه که ایجاد شده. خب ملائکه یه شأنیت دارن برای خودشون، ایجادم شدن. نقششون چیه؟ مدبرات امرن، پیک وحیان. بسیار خوب، ما که این نقش تحصیل نکردیم که. حالا اگر یک نفس بشری شأنیتی پیدا کرد ماکوب ملائکه بدون واسطه، اونم باید خدا بهش بده، باید یعنی به این مقتضای جودشه. همون طوری که خوب دقت کنید چه عرض میکنم، همون طوری که نقش جبرئیل در وحی رسان مقتضای جود و حکمت و رحمت الهیه، نداشتن نقشش هم در مورد خاص خودش بازم مقتضای جود و حکمت و رحمت الهیه است. اگه معارض هم نیستن که مشکلی نداره. به همون ملاکی که میگوییم جبرئیل واسطه بشود، به همون ملاک میگوییم نشود. این اگر کسی درست مطالب را تفسیر بکنه، مطالب عقلی فلسفی اینجوره، اینجوره. اون وقت اصلا حرف با آقای سروش اینا دیگه نوبت نمیرسه. حالا انشالله به حق خواهم گفت که چقدر بچگانه فقط فکر کرده، خیال کرده فلاسفه چی میگه. فلاسفه اینا میگن که علکیه، حتی فلاسفه به راحت میشه فهمید. اینا یه آدم های معمولی نبودن و همینجور بیگدار هم به آب نزدند و از صلیب مسیح هم حرف نمیزدند که امروز بگن فردا چاپ کنن. اینجوری که حالا بعضی ها اینجوری هست. نه کلی اینا روی وقت گذاشتن، مطالعه کردن، دقت کردن، هر چی آدم دنباله گیری میکنه میبینه بابا خیلی عمیقه هست مسئله. ملاک واحده، مقتضای جود و رحمت الهی، شأنی هر چیزی هر شأنیتی داره بهش میدهد. خب نفس پیغمبر یه جای لی مع الله وقتن لا یسعنی ملک مقرب ولا نبی مرسل، اختزار داره، خدا هم باید اینو بهش بده، مقتضای جود الهیه. خب یه یک مرتبه ای هم بعد اون کار خودش انجام بده که اونم معطل نباشه. این حرف فلاسفه است. تا اینجا به نظرم ما فارغ شدیم، میرسیم به اون مسئله ای که ناتمام مون که خیلی مسئله دقیقیه، انشاءالله فردا بهش برمیگردیم که ببینیم قوه تخیل پیغمبر و قوای ادراکیه پیغمبر در وحی چه مقدار نقش ایفا میکنه. این را انشاءالله تعالی در جلسه بعد بررسی میکنیم. صلی الله علیه و آله.
بی واسطه خودم یکی که بی واسطه